الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که دو استدراک کوچک مون که فراموش کردم عرض کنم. یکی استدراکی بود از درس پری روز که عرض شد به این که آیا اگر وقت نماز تا وقت نماز اخراج نکرد فطریه را، فطره را آیا بعد از نماز هم واجب املا؟ که دیدیم سید فرمود که احوط بلکه اقوا وجوب اخراج بعد از زکات، ولی دیدیم مشهور قائل شده بودند که اگر تا وقت نماز اخراج نکرد دیگه بعد صدقه مستحب و اخراج واجب نیست، بلکه در روایت احمسی فرمود لا یجزی، دیگه مجزی هم نخواهد بود. این اختلاف در روایات بود و گذشت. حالا یکی از ادله ای که اگه یادتون باشه یک روایت صحیح زراره مرحوم سید تمسک کرده بود و یکی و دیگری هم اطلاقات ادله وجوب زکات فطره، سومین دلیلی که بودان تمسک کرده اند استصحابه. گفتند به این که شخصی که روزه ماه رمضان را درک کرده بر او واجب شده دادن زکات فطره، حالا یا آخر غروب روز رمضان، آخر رمضان، یا اینکه به هلال شوال واجب شد دادن زکات فطره، یا به طلوع فجر یوم العید واجب شد به وجوب فعلی منجز اخراج زکات خودش و عیال خودش. اینقدر مسلم. حالا بعد شک داریم که اگر تا وقت نماز خارج نکرد آیا برش باز هم این وجوب مستقر و ثابته یا خیر؟ برفرض اگر گفتیم روایاتی که در مقام بود این روایات یا به خاطر تعارض یا به خاطر مثلا اعراض جمعی از اصحاب، به هر علت اگر گفتیم که شک کردیم در بقای وجوب و عدم بقای وجوب بعد از صلات، استصحاب کنیم بقای وجوب زکات را الى آخر الیوم بلکه الى آخر الدهر برش واجبه که زکات فطره را خارج کنه. به این هم تمسک کردند. خب یه مسئله اصولی اینه که صدا کردن برای چی، یه مسئله اصولی هم در اینجا کاربرد داره به عرضتون برسانه. برای این استصحاب چند اشکال شده. اشکال اول این است که استصحاب در احکام کلی الهی پیوسته معارض است با استصحاب عدم جهل. توضیح ذالک این است که به مقتضای اطلاق اخبار استصحاب که فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض المتیقن به حصول شک فی البقا، معناش اینه که چیزی که متیقن بوده اگر در بقا او شک کنی نباید به شک اعتنا کنی. طبق این اطلاق گفتن فرقی نمی کنه، میخواد متیقن موضوعی از موضوعات باشه مثل طهارت لباس و بدن یا مالکیت فلان لباس یا فلان کتاب، یا اینکه مستصحب ما حکمی باشه. باز حکمم فرقی نمی کنه بین حکم جزئی مثل که جناب عالی شخصا وضو گرفتی، حال شک می کنی که آیا طهارت حدثیه باقی است ام لا، استصحاب بقاء طهارت حدثیه کنی یا عند الزوال وجوب صلات بر تو منجد شده، شک می کنی آیا ساقط شده یا نه، استصحاب می کنی بقاء وجوب همین صلات وجوب شخصی را، یا نه مستصحب ما حکم کلی باشه مثل وجوب صلات جمعه. در عصر رسول خدا صلات جمعه واجب بوده، شک می کنیم آیا نقص شده یا نه، استصحاب می کنیم بقا را، یا شک می کنیم با غیبت ولی از ارواح نال مقدم الفدا باقی است وجوب ام لا، استصحاب می کنیم بقاء وجوب را. بسیاری از بزرگان منهم شیخ انصاری و منهم صاحب کفایه و منهم بسیاری از اعلام گفتن مقتضای اطلاق روایات استصحاب اجرا و ابقاء ما سبق، خواه ما سبق حکم جزئی یا حکم کلی یا موضوعی من الموضوعات باشه. مرحوم شیخ در تنبیه چهاردهم از تنبیهات استصحاب از محقق نراقی نقل میکنه که استصحاب در احکام کلی پیوسته معارض است با استصحاب عدم جهل. یعنی چه؟ یعنی ما مثلا یقین داریم که یک حکمی به نام وجوب صلات جمعه جعل شده، پس مجعول وجوب صلات جمعه هست، اما نمی‌دانیم که دایره جعل این امتداد داشته در تا زمان غیبت یا در عصر غیبت این حکم ممتد نبوده، یعنی جعل شامل زمان غیبت امام معصوم نشده. جعل حکم مختص به برهی از زمان بوده. پس اگر شک کردیم که آیا در عصر غیبت هم دایره جعل شامل بوده یا دایره جعل شامل نبوده، ایشون میگویند گرچه حکم مجعول که وجوب صلات جمعه هست این حکم متیقنه، پس در مقام مجعول استصحاب حکم مجعول جاری است، اما از یک طرف هم شک می کنیم آیا دایره جعل شامل بعد از غیبت امام عصر هم شده یا لا، استصحاب عدم جعل حکم در عصر غیبت جاریه. برای این اساس میگه استصحاب حکم مجعول پیوسته معارض است با استصحاب عدم جعل، ولذا در احکام کلی یا به قول حکیم در شبهات حکمیه استصحاب بقاء حکم مبتلا به معارض است و تعارضا و تساقطا. و من هم سیدنا الاستاد ایشون این فرمایش نراقی را پذیرفته است. پس بنابراین اولین اشکال در مقام ما که گفتید واجب است زکات فطره، بلا اشکال وجوب زکات مجعول شده و در صبحگاه روز عید قطعا این وجوب فعلی شده است، اما نمی دانیم که بعد از صلات هم وجوب ممتد یا دایره جل شامل بعد از صلات نشده، لذا کسانی که قائل به تعارض عدم جل با بقاء حکم مجهولن میگویند بعد از صلات استصحاب جاری نمیشه به خاطر تعارض. این یک اشکال. حالا این علل مبنا ما خیلی نتانستیم با استاد موافقت کنیم که استصحاب عدم جل بتوانه با مقام مجعول تعارض کنه. اشکال دومی که گفتن اینه، فرمودن به این که اون حکمی که جعل شده بود عبارت بود از وجوب اخراج فطره تا قبل از رفتن الی الجبانه یا الی صلاة العید. این وجود در این برهه مسلماً ثابت شده. بعد اگر شک کنیم در بقای وجوب، این غلط دیگه، چون از قبیل قسم ثالث استصحاب کلیه. برای اینکه وجوب محدود به قبل الصلات با حصول صلات منقضی شد، بعد شک می کنیم که آیا باز هم وجوب باقی ام لا. ناگزیر وجوب اول که به خاطر انقضاء وقت منقضی شد، شک داریم کلی وجوب اداء فطره باقی است. خب میگیم اگر باقی باشه باید در ضمن وجوب جدیدی باقی باشه، و الا اون وجوبی که ابتداعا مجعول بود اون وجوب محدود بود به قبل الصلات. پس اگر بعد از صلات وجوبی باقی باشه باید در ضمن وجوب جدید حاصل شده باشه، و این از قبیل قسم ثالث استصحاب کلیه. در خاطر شریفتون هست که شیخ در استصحاب کلی که قصه قسم میکنه، قسم سوم آنه که کلی در ضمن فرد اول قبلا وجود داشته و اون فرد زائل شده و به تبع او کلی هم زائل شده. شک می کنیم که آیا حین زوال فرد اول فرد دیگری وجود پیدا کرده یا نه، استصحاب می خواهیم بکنیم بقاء وجوب کلی که یک فردش زائل شده. به احتمال می دیم حین زوال فرد اول کلی به بقاء فرد دوم وجود پیدا کرده باشه. گفتن این استصحاب غلطه، برای اینکه متیقن کلی در ضمن فردی بود که زائل شده، اما بعدن اگر فرد دیگری بیاد کلی مجدداً به فرد دوم تحقق پیدا میکنه، و شک دارین در تحقق به فرد دوم مقتضای استصحاب عدم تحقق کلی است بعد از زوال فرد اول. استاد خمینی رضوان الله علیه در نجف می‌فرمود که اتفاقاً این درسته، و حرف اون همدانی که شیخ الرئیس میگه لقیت در همدان رجل کثیف اللحیه که کان یقول، این که مثل کلی نسبت به افراد مثل اب واحد است نسبت به ابنا، میفرمود اتفاقا اون مرد مرد ملا و دانشمندی بوده، از نظر عرف حرف او درسته و میتوان استصحاب بقاء کلی را در صورتی که از دیدگاه عرف باقی موندن کلی در فرد دیگر هم معقول باشه استصحاب را جاری کرد. حالا این دیگه در جای خودش بمانه. به هر حال پس اشکالی که دومین اشکالی که بر استصحاب وارد شده اینه که استاد خویم به این اشکال دوم علاوه بر اشکال اول تمسک میکنن، میگوین که بله واجب شده به وجوب فعلی در طلوع فجر، فجر روز عید فطر واجب شده زکات فطره، اما بعد از اینکه نماز به پایان رسید و یا تمام شد شک میکنیم در بقای وجوب، با اینکه میدانیم وجوب حادثه اول زائل شده، برای اینکه زائل شده به زوال وقت، و بعد شک میکنیم آیا باز هم وجوب باقیه، میگیم خب اگر وجوب وقا وجوب زکات فطر باقی باشه باید به وجوب جدید حاصل شده باشه، چون که با انقضاء وقت وجوب اول فوت شد و تمام شد، اگر باقی باشه وجوب کلی در ضمن فرد دیگری است و این قسم ثالث کلی و باطله. بنابراین این اشکال دومه. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه به استصحاب پایبند شده و می‌فرماید که خیر، ما به صبحگاه روز عید فطر یقین داریم وجوب اداء فطره، این وجوب فعلی شده قطعاً، و ضمناً می‌دانیم که واجب است اخراج زکات فطره قبل از صلات عید. حالا اگر بعد از صلات عید شک کردیم میگیم این از قبیل تعدد مطلوبه، فرضاً مطلوب دوم که وجوب اداء قبل از صلات است از بین رفت، اما مطلوب اول که وجوب اداء فطر است به نحو مطلق و کلی استصحاب در بقای وجوب اول و مطلوب اول جاری است. میگیم آخه این با تقیید نمیسازه. ایشون میفرمایند خیر، قبل از صلات قید نیست برای وجوب اداء فطره، بلکه مطلوب مستقلیه. یک مطلوب اداء الفطره است به مقتضای اینکه فرمود فذکر فصلا و من تذکر، اما من چی؟ قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. پس خود زکات یک وجوبی داره و قبل از صلات اخراج کردن قید نیست، بلکه وجوب مستقلیه. بنابراین با زوال قبل از صلات شدن مثل کل وجوب اداء فطره قابل استصحاب هست. آری اگر قید بود بله حق با شماست، اما قید نیست بلکه وجوب مستقلیه. لذا بر این اساس صاحب جواهر تمسک میکنه به استصحاب بقای وجوب اخراج زکات فطره حتی بعد از صلات. بعضی معاصرین فرمودن که حرف جواهر قابل قبول هست اگر این قید قبل الصلات قید برای اصل وجوب باشه، اما اگر قید واجب بود فلا. باز این مسئله توضیح بدم چون کاربرد داره برای شما فقهایی که ان شاء الله میخواهید مجتهد بشید، ان شاء الله در صدد دادن رساله بر نیایید که به اردکانی شاگرد شیخ عرض کردن آ شما هم گفت من شنیدم که سید حسن شیرازی کلید جهنم به کمرش بسته، دیگه همون یکی بسته، حاجتی نیست این همه دکان دراز کردن و هی بر پشت سر هم دفتر آیت الله و فلان دادن یعنی چه. به هر حال بفرمان به این که اگر قید برای وجوب باشه که اینطور بگوید که واجب است و وجوب مقید است به قبل الصلات، خیلی خوب اینجا میتونیم بگیم این قید چون قید وجوبه بنابر این حالا اصل وجوب به خاطر یه لیله فطر واجب میشه، ولی اما به خاطر لیله فطر و درک شهر رمضان واجب شده. اما این قید دلیل بر این نیست که واجب ما هم مقید باشه به قبل از صلات، چون اگر قید واجب باشه معناش اینه که اگر قید از بین رفت دیگه واجب باقی نمیمانه، ولی اگر قید وجوب باشه این به برکت قید وجوب فعلی شده و بعد استصحاب بقاء وجوب جاری خواهد شد و مانعی نداره. اما برای این فرمایش اشکال کردن که ما پیوسته شنیدیم قضا به امر جدیده، دیگه به امر اول نیست. به هر حال اگر قیدی آمد برای وجوب، چه اسمش بگذارید قید وجوب چه بگذارید قید واجب، با انقضاء وقت و انقضاء قید دیگه وجوبی در کار نیست و حصول وجوب جدید محتاج به امر جدیده، که بر همین اساس هم گفتن قضا پیوسته به امر جدیده. بنابراین استصحابی که صاحب جواهر تمسک کرده خالی از مناقشه نیست. اما استدراک از عرض دیروز، دیروز گفتیم به این که در مقام عزل فرقی نمی کنه، میخواد تمام سا را عزل کنه یا بعض از سا، مقدار زکات فطره یک سا یا قیمت یک سا بود. حالا فرمودن فرقی نمی کنه بین این که تمام یک سا را قبل از صلات عزل کنه که طبعا واجب بعد بده، یا قیمت یک سا را عزل کنه و بعد از صلات بده، یا نصف سا گندم یا نصف قیمت یک سا را عزل کنه. گفتن سید فرمود مطلقا جائز عزل ولو نسبت به نصف سا، ولی برخی گفتن مثل استاد خویی که نه، اونچه و مسئله دار مدار اینه که آیا به کمتر از یک سا هم می شود به فقیر داد یا خیر. اگر گفتیم کمتر از یک سا یا قیمت یک سا نمی شود به فقیر داد، پس این عزل هم بلا اثره، چون اون چه که جائز است عزل فطره است و فطره یک ساعه یا قیمت یک ساعه، اما نصف سا داخل در فطره و عزل فطره نیست. این فرمایش استاد بود. ولیکن مرحوم آقای حکیم میگه خب همونطوری که این آقا ولایت داره بر این که اصل سا را از مال خودش جدا کنه و کنار بگذاره، خب این ولایت را بر عدل نصف هم داره، زیرا همونطوری که شخص مزکی و شخصی که میخواد زکات فطره بده ولایت داره که این سایی که از گندم میخواد بده از هر یک از مخزنها و انبارها که داره اخراج کنه و کنار بگذاره. خب این ولایت نسبت به جوز هم ثابته، چون که 90 آسد که آمد 90 هم پیش ماست، تو که ولایت داری بر عزل کل سا ولایت بر عزل جوز هم داری و می توانی جوز را هم عزل کنی و کنار بگذاری. استاد خویی اشکال میکنن، میگن خیر، اون مقداری که مسلم است از ولایت ذوالفطره ولایت بر اخراج فطره است، و اخراج فطره یعنی اخراج سا یا قیمت یک سا، اما ولایت بر اخراج نصف اگر جائز نبود پرداخت نصف سا به فقیر، ولایت بر اخراج نصف سا هم نخواهد داشت. بنابراین انصاف اینه که اهبت لااقل آن است که اگر عزل میکنه کمتر از یک سا یا قیمت یک سا را قبل از نماز عزل نکنه. علی المبنا دیگه گفتیم به نظر صاحب جواهر فطره است و باید همون را بپردازه. به نظر دیگران که گفته بودن موقت به نماز، نه دیگه صدقه. نه، ما تربیت کردیم که این فطره است و باقی است و مقتضای همون صحیحه ضراری که قبلا گذشت. ما استفاده حکم وضعی هم کردیم. اما مطلب آسبون، مطلب سومی که البته استدراک نیست، این حرف جدیدی که میخوام عرض کنم اینه که آیا زیادتر هم میشود عزل کنه یا نه؟ یک کسی مثلا 5 سا، 1 سا بیشتر برش واجب نیست، حالا میاد 5 سا یک کیسه‌گونی داره که این 5 سا گندمه، اینه میداره کنار که بعدن 1 ساش را اخراج کنه و بده. آیا زائد بر 1 سا هم میتوانه عزل کنه به نیت این که 1 ساش فطره است؟ اینجا سید میفرماید باز هم علل قاعده بعید نیست که جائز باشه، گرچه میگه اهبت نه. در اینجا برخی من جمله مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که خیر، اگر عزل مازاد جائز باشه خب میتونه بگه پس در بین همه اموال منم و عامل 1 ساش عزل میکنم، نیت عزل 1 سا میکنم و بره به نماز. خب بله دیگه، بله شما بناش فیر که میگید زائد بر 1 سا هم اگر کنار گذاشت و عزل کرد کافیه و نیاز به عزل خصوص 1 سا نداره. بگه خب اگر مزاعد هم جائز باشه خب میتونی جناب علی بگی بالاخره ما که توی گندم ما توی انبار ما 2-3 که از کنم تون گندم هست 1 ساش را نیت میکنی بعد بپردازیم، پس دیگه این عزل نشد. فرقی نمی کنه بین این که حالا عزل بین 2 تا باشه، از 2 تایی که را نیت می کنه یا از 10 تایی که را نیت می کنه یا از 100 تایی که را نیت کنه. به هر حال اگر بنا شد عزل کردن زائد جائز باشه، به قول صاحب مسالک می تونه که کل مال را هم بگه من قسم می کنم عزل مقدار 1 سا را، در صورتی که این قطعاً بعید به نظر میاد از لسان عزل. صاحب جواهر بر شهید اشکال میکنه که آقا فرق بین عزل دو تا سه تا، یک عزل میکنه یک سا را در بین دو تا سه تا سا، یا عزل میکنه یک سا را در بین مجموع مالش. در نظر عرف وقتی که مثلا یک کیسه گندم را از کندو خارج میکنه و بعد میگه ما از همین کیسه گندم یک سا اشتا نیت فطره میکنیم، و یا بین این که حالا همه گندم های تو خانش را میگه یک سا اشتا میخواییم نیت کنیم، این از نظر عرف متفرق است بین اون جایی که مشاع بین دو تا سه تا باشه و بین اون جایی که در بین تمام مال یک سا فطر مشاع، این اصلا عدل برش صادق نیست. به خصوص که اگر فرض کردیم اینطوری میگه آقا ما یک کیسه گندم را به قصد فطره خودم که یک ساعت عرض میکنه، مادادشم حالا عیبی نداره میدیم به فقرا، مادادش را هم به نیت صدقه مستحب و امثال ذلک نیت میکنه، اینجا دیگه چه مانعی داره که بگیم عرض شده مقدار سا و مقدار فطره؟ صاحب جواهر این اشکال را بر مسالک میکنه. اما حالا ما بررسی کنیم، بگیم عادتا از فضلا در جایی صادقه که مقدار معزول افراز و تعیین بشه. اگر میگن جناب عالی عزل کردی سهم همسرت را، یا عزل کردی سهم شریکت را، یعنی جدا کردی و معین کردی که مثلا این حس مال او، این حس مال شما، اگر بنا شد شما با برادرت شریکی در یک خانه، مادامی که جدا نکردید به دیواری یا مثلا به بندی چیزی، نمیگن شما سهمت را از سهم برادر عزل کردی. عدل در جایی است که به راستی معین و حصه هر کدام در نظر عرف مختص و معین بشه. پس با اشاعه و غیر اشاعه عزل صادق نیست. آری بعید نیست که اگر از قبیل یک کیسه را همه را بن بخشی به نیت فطره و بخشی به نیت صدقه جدا کنه، بگیم بله اینجا سهم زکات فطره را عزل و جدا کرده، چون بالاخره نمیخواد که مال باقی بر ملک خودش باشد و مشاع باشه. پس در زیادی الکلام قابل قبول هست در فرض نیت صدقه. وقت گذشت و الحمدلله.